صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران و عرض احترام، ادب و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه رادیوی آدینه شما به خیر باشه. از اینکه قرار هست بخش دوم برنامه ها رو با من و همکارانم یار و همراه باشید، ابتدا سپاسگزاری میکنم و بعد دعوت میکنم بشنوید کلاغ پره امروز رو.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما عزیزان و همراهان برنامه کلاغ‌پر رادیو تهران. این برنامه آخرین برنامه کلاغ‌پر از فصل سوم هست که تقدیم حضورتون میشه. امیدوار هستم که این سلسله برنامه ها رو دنبال کرده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر که بخشی از این برنامه ها رو نشنیدید، میتونید از طریق ایران صدا، چه سایت، چه اپلیکیشن و یا خود رادیو تهران به صورت مستقیم در سایت رادیو تهران در آرشیو برنامه ها برنامه کلاغ‌پر رو جستجو کنید و قسمت های دیگر اون رو هم بشنوید که مطالب به صورت سلسله وار برای شما جمع‌آوری بشه. مطمئن هستم که به کار شما والدین عزیز و معلمان و مربیان گرامی میاد. جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همینطور مدرس دانشگاه تهران، در همه این سه فصل تا به امروز در کنار برنامه بودن، در واقع ما در کنارشون بودیم و استفاده کردیم از صحبتاشون، از راهنمایی‌هاشون. امروز هم مثل همیشه و در آخرین برنامه این فصل در کنارشون هستیم. آقای دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز که از هر صنفی که هستن، مطمئن توشون دانشجو، مربی، والدین و کودکان و همه صنفا هستن و خوشحالم که یک جلسه دیگری در خدمتشون هستیم به عنوان جلسه آخر این فصل. بله. که در واقع بازم یک موضوع بسیار جذاب خواهیم داشت که در موردش صحبت خواهیم کرد.
خیلی همالی. جناب آقای دکتر، دستاوردهای این فصولی که پخش شد، به هر حال حالا تغییراتی که ما خودمون از نزدیک شاهدش بودیم، اما شما چطور ارزیابی میکنین؟ چه اتفاقایی افتاد و در واقع به چیزایی که فکر میکردیم یا میخواستیم چقدر نزدیک شدیم؟
بله، خب با توجه به نوع برنامه فبک و مهارت‌هایی که تقویت می‌کنه، ما به عینه دیدیم که خود کودکان نسبت به جلسه اول تو مهارت‌های تفکر رشد چشمگیری داشتن.
درسته.
و چون ما این برنامه رو در مقابل حافظه ورزی قرار میدیم و اون حافظه محوری که در آموزش پرورش سنتی بود و هیچ مهارتی رو به کودکان یاد نمیداد و کودکان که به اصطلاح فرره یه آموزش پرورش بانکی بود که در ذهنشون یه حساب قرض الحسنه باز میشد، بر روز امتحان کاملا بسته میشد و هیچ اطلاعاتی نه یادشون میومد نه به کار میگرفتن در زندگی. ما دیدیم که این کودکان چقدر در اون نظم فکریشون، در نحوه بیانشون و اون فکر ورزی، خرد ورزی و نوع قضاوت و استدلال و داوریشون کاملا یک تفاوت چشمگیری ایجاد شد. یعنی کودکان راحت بعد فصل سوم راحت میان صحبت میکنن، نظر موافق و مخالف میدن، بعد در تکمیل صحبت‌های همدیگر صحبت می‌کنیم که با یه بخشی من موافقم، با یه بخشی مخالفم. این خودش نشون از یک در واقع مرتبه بالاتر در بحث تفکر میده که درسته. کودکان انقدر راحت میتونن نظر خودشون رو بیان کنن یا حتی مخالفت کنن با خود داستان. یا حتی همدیگر رو ارزیابی کنن که شما در گوش دادن مثلا بی‌دقتی کردید، در صورتی که داستان کاملا موضوعش مشخص بود یا اشتباه بیان کردید، و به هم کمک کنن. و از اون حالت رقابتی که در جلسات اولیه بود و کودکان قهر می‌کردن خیلی وقتا، چون احساس می‌کردن که رقابت یا مسابقه است و الان اونا عقب موندن یا با شکست مواجه شدن و کاملا تحت تأثیر قرار می گرفتن. دیدیم که چقدر الان ظرفیتشون در این قضیه جنبشون بالا رفته و این رو به عنوان واقعا یه حلقه تفکر نگاه می کنن، نه یک پیست مسابقهی که من باید اول بشم. و حتی در این حلقه کندوکاو و در این کاویدن واقعا دست همدیگر رو هم میگیرن، به هم کمک میکنن که نظر همدیگر رو تکمیل تر کنن که با هم بتونن به یه حقیقتی برسن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحتون. اما امروز هم همون روال بازی و داستان رو داریم. بله. از بازی به عنوان یخ شکن مثل همیشه استفاده میشه. بازی امروز چه خواهد بود آقای دکتر محمودی؟
خب بازی که امروز در نظر گرفتیم یه بازی نبرد داستانی است که بازی بسیار در واقع خوبیه که بازم تو این بازی تفکر خلاق و تفکر نقاد کودکان تقویت میشه. یه عده‌ای در واقع تو گروه متاسفانه قرار میگیرن، یه عده‌ای خوشبختانه و اونایی که متاسفانه است باید داستان رو یه جوری به بن‌بست برسونن، بتونن داستان رو به پایان ببرن. اونایی که خوشبختانه است اون وظیفه احیای داستان و دنبال دار کردن داستان رو دارن که خیلی یخشکن خوبیه، در نهایت به خلاقیت خوبی هم میرسه. ما تجربه این نبرد داستانی رو با کودکان داریم، خیلی داستانهای جذابی از این نوع نبردهای داستانی در اومده.
بریم ببینیم بچه ها در اتاق کندوکاو چه میکنند با نیز آویسا یارتا و کسرا همراه با هدایت کنندهشون خانم دکتر لیدا ارفانیان.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبود.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در می آورده قورم می زده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکاو.
شاید کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمی تونه انجام بده.
خانم چرا اینقدر تامیلا رو هی صدا می کنین؟
بیچاره سرش درد می گیره، خسته می شه.
باید اول مشاوره می گرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاو اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد حل.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم هوا، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود.
حالا
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه کلاغ پر از رادیو تهران. من لیدا ارفانیان هستم، تهیه کننده برنامه کلاغ پر، و افتخار این رو دارم که در این برنامه به عنوان کسی که تسهیل میکنه گفتگوی بچه ها و بازی بچه ها رو در خدمتشون باشم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید. امروز در اتاق کندوکاو ما بچه ها حضور دارن مثل همیشه. بچه ها سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
بله.
آماده هستین یه بار دیگه یه بازی دیگر رو شروع کنیم؟
بله.
خیلی خوب، اول خودتون رو معرفی بکنین. شما؟
به نام خدای شادی آفرین. سلام، من آویسا کاوه هستم و خوشحالم که با شما میکنم و میکاوه.
و دوست بعدیمون؟
به نام خداوند جان آفرین. سلام، کسرا امیرآبادی هستم، خوشحالم که در این برنامه کلاغ‌پرم حضور دارم.
شما دوست عزیز؟
سلام به شنوندگان محترم، من پانیز چربگو هستم و بسیار خوشحالم از اینکه امروز هم در اتاق کندوکاو حضور دارم.
و اما نفر چهارم اتاق کندوکاو بفرمایید.
آغاز هر کلامی نام خدای یکتا همواره میبرم نام مقدسش را. من یارتا پهلوان هستم، خیلی خوشحالم که با شما میکنم و میگاوم.
من هم خیلی خوشحالم که با شما همراهی میکنم و تو اتاق کندوکاو با همدیگه بازی میکنیم. بازی امروز متاسفانه خوشبختانه است، یک نبرد داستانی. آماده هستین که براتون توضیح بدم؟
بله.
خب دو نفر از شما میشین متاسفانه، دو نفرتون هم میشین خوشبختانه. من یک داستانی رو شروع میکنم و کسایی که متاسفانه هستن باید تلاش کنن که داستان رو تمام کنن، به بن‌بست برسونن، و کسانی که خوشبختانه هستن باید کاری بکنن که داستان ادامه دار بشه. خب حالا میگیم که آویسا متاسفانه، کسرا خوشبختانه، پانیز خوشبختانه، یارتا متاسفانه. خب پس شد
متاسفانه،
خوشبختانه،
خوشبختانه،
متاسفانه.
از این ور شروع میکنیم، اول آویسا، بعد کسرا، بعد یارتا، بعد پانیز. دوباره آویسا، کسرا، یارتا، پانیز. خب در یک روز سرد زمستانی مردی از کوه بالا میره،
اما متاسفانه پایش پیچ خورد و از بالای کوه پایین افتاد.
ولی خوشبختانه برای او اتفاقی نیفتاد.
ولی متاسفانه او کم کم داشت ناامید می شد.
اما خوشبختانه او راهی را پیدا کرد.
اما متاسفانه وسطای راه گم شد.
خوشبختانه وقتی که در راه گم شد کسی را دید.
متاسفانه آن آدم یک دوز بود و وسایل آدم را برداشت.
اما خوشبختانه آن مرد با آن دوز جنگید.
متاسفانه موقع جنگ به شدت زخمی شد.
خوشبختانه زخم او بهبود یافت.
متاسفانه پای او چرک گرفت و پایش قد شد.
خوشبختانه او در نزدیکی راهش بیمارستان رو دید.
متاسفانه بیمارستان پر بود.
خوشبختانه لحظه ای تخت خالی شد و او را بستری کردند.
اما متاسفانه مرد از آمپول می ترسید و باید آمپول می زد.
خوشبختانه پرستارها تونستن راهی را پیدا کنند که از ترس این مرد با آمپول کاسته شود.
متاسفانه موقع زدن آمپول سوزن گیر کرد.
خوشبختانه دکتر را صدا کردند و سوزن را در آورد.
متاسفانه موقع در آوردن سوزن دکتر اشتباهی سوزن رو ول کرد و بر پای و دوباره توی پای مرد فرو رفت.
خوشبختانه دکترها توانستن راهی را پیدا کنن که سوزن را از پای مرد در بیاورن.
متاسفانه مرد فوت کرد.
مرد فوت کرد. تموش.
بازی خوبی بود، خیلی لذت بردم از این حضور ذهنی که شماها داشتین و داستانم داستان معنادار خوبی شد. ازتون ممنونم که توی این بازی ما رو همراهی کردین. به شما شنونده های محترم پیشنهاد میکنم که حتما با فرزندانتون وقت بگذرونین و این بازی ها رو تجربه کنین. این تجربه ها تجربه های شیرینیه. با برنامه کلاغ‌پر همراه باشین.
دکتر چطور دیدید؟ از پس بازی خوب برمدن بچه ها؟
بله خوب، خیلی خوب. همون جوری که اول صحبت ها هم بهش اشاره کردیم، واقعا بچه ها به این سطح از تفکر و در واقع ذهنیت فعال رسیدن که خیلی راحت این بازی ها رو پیش میبرن و ادامه میدن. حالا به خاطر ضیق وقت تسهیلگر و هدایت کننده حالا مجبور هستن قطعش کنن، وگرنه بچه ها آمادگی اینو دارن که فعلا ادامهش بدن و خیلی هم زیبا و خلاقانه در واقع داستان رو پیش بردن.
بسیار خیلی هم خوب. ما امروز در کلاپر رادیو تهران درباره مفهوم امید میخواییم صحبت بکنیم. بریم باز هم برگردیم به اتاق کندوکا و داستان جعبه پاندورا رو بشنویم.
به به، سلام به همه گی شما، خوش اومدیم به اتاق کندوکاو امروز. من آرش راسخ هستم و میخوام براتون داستان جعبه پاندورا رو تعریف کنم. بیاییم با هم بریم داستان امروز رو بشنویم. بر طبق افسانه های یونان در روزگاران گذشته دنیا محل شادی بود. هیچ کس از بیماری و مریضی چیزیش نمی شد. نه عصبانیتی بود، نه نفرتی، کسی تنبل و گرسنه و بیرحم هم نبود. همه ی آدم های روی زمین اونقدر خوشحال بودن که الهه های آسمان هم به اونا حسادت می کردن، تا اینکه الهه ها تصمیم گرفتن انسان ها رو به انواع بلایا مبتلا کنن. زئوس یکی از الهه های افسانه‌ای یونان زن جوونی خلق کرد و اسم اون رو پاندورا گذاشت. اون رو به زمین فرستاد و جعبه عجیبی بهش داد تا با خودش ببره. روی زمین مرد جوونی به اسم متئوس عاشق پاندورا شد و پاندورا موافقت کرد که با متئوس ازدواج کنه. متئوس از پاندورا پرسید اون جعبه چیه؟ به خودت این طرف و اون طرف میبری؟ پاندورا پاسخ داد این رو زئوس الهه بزرگ آسمونی به من داده و من نمیدونم داخلش چیه. متئوس گفت پس به من قول بده هرگز اونو باز نکنی، چون ممکنه اتفاقات بدی برامون بیفته. پاندورا هم جعبه رو تو گوشه‌ای گذاشت و قول داد که بهش دست نزنه. بعد از مدتی پاندورا در مورد جعبه کنجکاو شد و مدت طولانی نشست و بهش نگاه کرد. دلش میخواست بدون داخل جعبه چیه؟ به جعبه نزدیک شد. به نظرش رسید صداهای عجیبی از داخل اون به گوش میرسه. اما نمیدونست که اگه یه نگاه سری به داخل اون بکنه اتفاقی میفته یا نه. تناب طلایی که دور جعبه بسته شده بود رو با دقت باز کرد و نزدیک بود در جعبه رو برداره که یادش اومد قول داده بهش دست نزنه. با خودش فکر کرد اگه نگاه سری و مختصری بهش بکنه که ضرری نداره. پس به آرومی در جعبه رو بلند کرد. اما با صدای جیغی که شنید سعی کرد دوباره در رو ببنده، ولی دیگه خیلی دیر شده بود و موجودات زشت و بدمنظری از داخل جعبه به بیرون پرواز می کردن. این موجودات همون بلاها و بدبختی‌هایی بودن که الهه های افسانه‌ای آسمون برای انسان ها میخواستن. بلاهایی مثل عصبانیت، خشم، حرص، نفرت، بیرحمی، پیری، بیماری، ترس، حسادت و خیلی چیزای دیگه. پاندورا هر چقدر تلاش کرد نتونست جلوی اونا رو بگیره. اونا مثل زنبورای خشمگین دورش کردن، نیشش زدن و بعد هر کدوم به یه گوشه دنیا پرواز کردن. پاندورا بالاخره تموم قدرتش رو به کار گرفت و در جعبه رو بست، اما ناگهان ضربه‌ای ملایم و نجوایی شنید که میگفت بذار بیام بیرون، بذار بیام بیرون. پاندورا نمیدونست چی کار باید بکنه، اما تصمیم گرفت یه بار دیگه در جعبه رو باز کنه که از درون جعبه آخرین باقی مونده بلاها هم به بیرون پرواز کنه. ولی بعد از باز شدن در جعبه موجودی مثل پرندهی زیبا با بالهای نورانی بیرون اومد. میدونین چی بود؟ اون امید بود. امیدم در فضای دنیا به پرواز درآمد. حالا مهم نیست که بلاها به کجا میرن. اگر خوب نگاه کنیم میبینیم که امید رو هم میتونیم همه جا ببینیم. خب بچه ها جونم، داستان امروز رو شنیدید؟ دوستش داشتید؟ کتاب داستانهایی برای فکر کردن نوشته ی رابرت فیشر و ترجمه سید جلیل شاهرودی لنگرودی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده. این کتاب شامل 30 داستان کوتاهه که خوندنش میتونه براتون لذت بخش باشه.
در اتاق کندوکاو هستیم به همراه یاران همیشه همراه ما. در این اتاق آویسا، کسرا، پانیز و یارتا. همه داستان رو خوب گوش دادین؟
بله.
جایی از داستان بود که شما ها متوجهش نباشین؟
نه خیلی.
همه جا رو متوجه شدین؟
همه جا.
خب یکی میتونه خیلی خلاصه به من بگه که این داستان در مورد چی بود؟ پانیز شما لطف کن.
درباره یه روستایی فکر کنم بود که اونجا هیچ انرژی منفی وجود نداشت و روزی فکر کنم یه آدم به نام زئوس که الهه زئوس یه آدمی رو میسازه به نام پانادورا که پانادورا یه نفر دوست داشته و دوست داشته که باهاش حالا ازدواج کنه و اون فرد از پانادورا میپرسه که این جبه چیه که همیشه با خودت حملش میکنی. روزی از روزها پانادورا تصمیم میگیره که این در این جبه رو باز کنه که وقتی این جبه رو باز میکنه پر از انرژی منفی مثل حسادت، پیری، بیماری، عصبانیت و همه اینها به بیرون میان و سر تا سر دنیا پخش میشن و وقتی پخش میشن پانادورا سعی میکنه که در جبه رو ببنده ولی نمیتونه، ولی از تمام زورش استفاده میکنه و بالاخره موفق میشه که در جبه رو ببنده که وقتی میبنده یک موجودی هنگه که در باز کن و بذار بیام بیرون. پانادورا تصمیم میگیره که در باز کنه و بذاره که این آخرین انرژی منفی هم از داخل جعبه بیرون بیاد که وقتی در جعبه رو باز میکنه یه پرندهی به نام امید بیرون میاد و میره. پیام این داستان این بود که مهم نیستش که چقدر انرژی منفی داشته باشیم تا وقتی که امید هست.
آها، کجای این داستان برای شما جالب بود؟ یارتا بفهمید.
من میتونم داستان اصلیشو بگم، یعنی یکم تغییر
چون داشت. زمان نداریم نمیتونیم، فقط میتونی بگی کجای داستان برای شما جالب بود.
برای من اینجا جالب بود که زئوس الهه آسمانی به انسان ها حسادت میکرد، ولی تو داستان واقعیش زئوس فکر میکرد که خیلی انسان ها جامعه کامل و چیزی دارن و انسان ها دارن تنبل میشن.
آها،
برای همین تو داستان واقعیش اون گابلین ها رو فرستاد که ناامیدی امید و این رو چیزا بودن.
خب آویسو شما بفهمید.
این قسمت از داستان برام جالب بود که چرا الهه زئوس یه جعبه رو بهش داد که درش بسته بود. خب میتونست از همون اول بفرسته اون نیروها و انرژی های منفی و تا اونا جهان انسانها رو کلا عجیب غریب بکنن، انرژی منفی توش بذاره. ولی برام این جالب بود که چرا گذاشت اول تو جعبه. خب میتونست از همون اول اون انرژی ها رو آزاد کنه.
آها، خب شما چطور کسر جان، کجای داستان برای شما جالب بود؟
من برام اینجای داستان جالب بود که دختره خواست در جعبه رو ببنده، هر چقدر تلاش کرد نتونست، ولی در نهایت موفق شد. ولی دوباره مثلا فکر کرد که وقتی از توی این جعبه انرژی منفی در اومده، شاید مثلا توی همون جعبه باید فکر میکرد که شاید مثلا دوباره شاید انرژی منفی باشه، ولی باز کرد و دید که اونجا یه پرنده امیده و به خاطر همینم که پرنده رو آزاد کرد رفت.
آها،
و من با نظر میتونم بدم
بذار اول نظر پانیز رو هم بدونیم، ببینیم کجای داستان براش جالب بوده، بعد برمیگردیم به تو که صحبتاتو کامل بکنی. پانیز جان بگو عزیزا.
به نظر من جای داستان که برای من جالب بود قسمتی بودش که پرنده امید آزاد میشه و همونطور که پیام داستانم این بود، اصلا مهم نیست که چقدر انرژی منفی تو دنیا وجود دارن تا وقتی که امید وجود داره.
شما چطور یارتا جان؟
برای من این جالب بود که زئوس الهه، فکر کنم دریا بود ولی من میگم آسمان، زئوس الهه آسمان به انسان ها حسادت میکرد.
آها، شما تصور دینی که حسادت میکرده به انسان ها. خب بچه ها میشه به من بگین که چرا باید توی زندگی امیدوار باشیم؟ کسرا؟
ما مثلا اگه ناامید باشیم، مثلا اگه قرار باشه یه کار شادی رو انجام بدیم و یه کار قشنگی رو انجام بدیم، مثلا اگه ناامید باشیم میگیم ولش کن، حالا بذار این کار رو بعدن انجام میدم، و به خاطر همین موضوع روحیه ما همینجوری ذره ذره اینجوری غمناک میشه و دیگه زندگی کردن مثلا با همون روحیه غمگین سخت میشه برامون.
آها، آویس و شما بفهمید.
به نظر من برای این که آدم بتونه امید داشته باشه، مخصوصا وقتی که آدم شکست میخوره، البته این که میگیم شکست یه چیز خیلی بدی نیست، شکست اصلا به این معنی نیست که تو باختی و همه چی تموم شده، شکست به معنی یه شروعی دوباره است. ولی کلا میخوام بگم که این امید داشتن و امیدوار بودن برای ادامه دادن یک دلیلی میشه، یه بهونه ای میشه برای اینکه ما به اون چیزی که میخوایم برسیم.
بله، پانیزم میخواد صحبت های شما رو کامل کنه. جانم پانیز بفهم.
اگه در زندگی هیچ امیدی وجود نداشته باشه، قطعا هم یه زندگی خیلی با انرژی منفی به وجود میاد. اگه زندگی پر از انرژی منفی باشه، اون فرد هیچ وقت نمیره به دنبال فردای بهتر،
آدمهای بهتر.
بله، به دنبال فردای بهتر، زندگی بهتر، آدمهای بهتر، که به دنبال کیفیت زندگی نمیره. و یه زندگی پر از انرژی منفی مثل حسادت و از این قبایل برای خودش به وجود میاره.
میتونم تعریفتون رو از امید بپرسم؟ امید رو چطور تعریف میکنیم؟ کس را؟
معنی امید یعنی مثلا ما به آیندهمون یه جوری مثلا نگران نباشیم که چه اتفاقی قراره تو آیندهمون بیفته، به آیندهمون مطمئن باشیم و امید داشته باشیم به آیندهمون، و مثلا نگیم مثلا یه هفته دیگه شاید من پام بشکنه. اینجوری نباید بگیم، باید امید داشته باشیم، بگیم شاید مثلا من هفته دیگه برم مسافرت به خانوادم.
ببینیم نظر آویسا چی. آویسا جان شما؟
امید داشتن از نظر من یعنی همون مثبت اندیشی، اینکه آدم راجب چیزها و راجب اتفاقهای آینده مثبت فکر کنه، اینکه همش چیزای منفی به ذهنش نیاره، فکرای عجیب غریب و مندرآوردی نکنه، منفی بافی نکنه، و اینکه نخواد هی یه جوری بگه حتما یه اتفاقی میفته که برای من بد خواهد بود. نه، اصلا اینطوری نیست.
درسته. بذار نظر پانیز رو هم بدونیم، ببینیم امید از نظر
پانیز چه تعریفی داره؟ امید در فرد یعنی دلی پاک، مثلا بدون هیچ انرژی منفی، و امید داشتن به نظر من یعنی به دنبال فردایی بهتر رفتن، زندگی بهتر رفتن، به دنبال آدم‌های بهتر رفتن و زندگی سالم‌تر. به نظر میشه امید داشتن.
درسته. حالا نظر یارتا رو میشنویم.
از نظر من امیدواری یه چیز دوباره است، یعنی تو مثلا ناامید شدی از این که نمیتونی ربات درست کنی، یه کدیت کار نمیکنه، ولی بعدن که میای سرش ببینی چه مشکل داره امید داری.
امید چیه؟
بازگشت دوباره.
خب به نظر تو به غیر از بازی کجا متوجه شدی که امیدواری مزایایی داره برای